بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 297 سطر 50. وعلم ایزن ان کل واحد من هذه الاسباب قد یکون بالقوه و قد یکون بالفعل. تقسیم دیگری است برای علت یا به قول خود ایشون سبب. ابتدا تقسیم کردیم سبب رو، یعنی هر یک از اسباب اربعه رو، به بعید و قریب. بعد تقسیم کردیم باز هر یک از علل رو به بذات و بالعرض. حالا تقسیم سومه. تقسیم میکنیم هر یک از اسباب اربعه، یعنی فاعلی، غایی، مادی و سودی را به بالقوه و بالفعل. مثال هم لازم نداره چون آسونه، خودمون مثالشو میتونیم بگیم. لذا ابن سینا خودشو معطل مثال نکرده. مثلا فرض کنید که ما مبدا فعلی رو مثال بزنیم. انسان کاری رو اراده نکرده و به انجامش مشغول نشده، این میشه سبب بالقوه، سبب فاعلی بالقوه. وقتی اراده میکنه میشه سبب بالفعل. یا مثلا فرض کنید که در ذهنش خطور نکرده که فلان عمل رو انجام بده و فلان هدف رو به دست بیاره. اون هدف، این انسان نسبت به اون هدف میشه علت غاییه، یا اون هدف، اون هدف میشه علت غایی منتاب القوه. بعدن که به ذهنش خطور میکنه، اون هدف به ذهن خطور میکنه و این انسان تحریک میشه، این میشه علت غاییه بالفعل. دیگه حالا مثال ها متعدده، صورت همینطور، مادم همینطور، یک گفتن نداره، اینا راحته. خود ایشون برای صورت بالقوه توضیح میده. اما برای ماده که بالقوه حاصل باشه، ماده ثانیه رو میشه گفت که بالقوه موجود است. ماده اولا که از اول هست، شاید همش بالفعل باشه. و خب بحث ما فقط در علت مادی که مادهش ماده اولا باشه نیست. ما در ماده اولا و ثانیه هر دو بحث داریم و در علت مادی هم میتونه علت بالقوه باشه، میتونه بالفعل باشه، اگر مادی ثانیه رو نگاه کنیم. ولی ماده اولا همیشه بالفعله، که از بر خدا آفریده تشکیه، به خصوص بر مبنای بشا که یه موجود ازلی و الغیر هم هست، از اول هست. ولی خب صورت نه، صورت ممکنه در بعضی قسمت ها بالفعل باشه، در بعضی قسمت ها بالقوه باشه. در عنصر بسیط صورت هم بالفعله. در مرکبات بله، صورت میتونه بالقوه باشه و میتونه بالفعل باشه.
ماده اولا تحقق داره؟
ماده اولا تحقق داره بله، منتها متحدان با صورت، جدا نیست. ماده ثانیه ممکنه
قبل
از صورت، قبل رتبی بله، قبل رتبی تحقق داره ماده اولا، اما قبل زمانی نه.
قبل رتبی هستن چه تحقق داره اونجا؟
تحقق بالقوه دیگه، در بالقوه بودنش تحقق داره، در اصل قوه بودنش بالفعله. خب اگر علت بالفعل حاصل شد، معلول هم صدورش بالفعله هم خودش بالفعله. اگر علت بالفعل شد، یعنی علت تامه شد، از باب ملازمه بین علت و معلول، هم صدور معلول بالفعله هم خود معلول بالفعله. خب پیداست وقتی صدورش بالفعل باشه خودش هم بالفعله. اما اگر علت بالقوه بود، معلولم بالقوه است، هم صدورش بالقوه است هم خودش بالقوه است، اما بالقوه بودن صدورش به خاطر بالقوه بودن سببشه، بالقوه بودن خودش مستقله، به خاطر بالقوه بودن علت و سببش نیست، یه شای خودش بالقوه است. پس اینطور شد که اگر علت بالفعل بود، معلولم حتما بالفعل، هم خودش هم صدورش. اما اگر علت بالقوه بود، صدور معلول بالقوه است و ناشی از بالقوه بودن سببه. خود معلول بالقوه است، این بالقوه بودنش ناشی از بالقوه بودن سبب نیست. خودش ذاتاً بالقوه است، چون قابل وجود هست، خودش قابل وجوده. ولی وقتی همون سبب بالفعل میشه، اینم بالفعل میشه، معلولم بالفعل میشه. ولی وقتی سبب بالقوه است، معلول از ناحیه ذات خودش بالقوه است، نه چون سببش بالقوه است. بله صدورش بالقوه است چون سببش بالقوه است، اما نفس معلول بالقوه بودنش رو از علت نمیگیره، خودش مستقلا بالقوه است، علت هم مستقلا بالقوه است، اونم مستقلا بالقوه است. ولی وقتی علت بالفعل میشه، معلول میشه بالفعل، بالفعل بودنش رو از علت میگیره، از بالفعل بودن علت میگیره. اینا مطلب تقریبا روشنی، آدم تصور کنه تصدیق میکنه. حالا من عبارت بخونم، صفحه 297 تو سطر پنجم. و علم ایزن، در قبل نگفت و علم، گفت یجب ان یعلم. حالا میگه و علم ایزن، ایزن رو دارم معلوم میکنم. قبلا اگه میگفت و علم، حالا میگه و علم ایزن، ولی قبلا گفت یجب ان یعلم. حالا یجب ان یعلم همون به مثل وعلمه، لذا ایزنه میگه، میگه وعلم ایزن. انا کل واحد من هازل اسباب، هازل اسباب یعنی این اسباب چارگانه، فاعلی، قائی، مادی، سوری، قد یکونو بالقوه و قد یکونو بالفعل. روشنه این مطلب تموم شد. مطلبی که حالا میخواد بیان کنه اینه که بالفعل بودن معلول مستند است به بالفعل بودن علت، اما بالقوه بودن معلول مستند به بالقوه بودن علت نیست. بله صدور معلول، صدور بالقوه معلول مستند به بالقوه بودن سبب هست، ولی نفس معلول نه، بالقوه بودنش مستند به بالقوه بودن علت نیست. و کون العلت بالفعل هو سبب لکون المعلول بالفعل، اگر علت بالفعل شد باعث میشه که معلولم بالفعل بشه. این روشنه. و اما اذا کان اون سبب، چون ضمیر مذکر آورده به سبب برمیگردونی، و الا برمیگرده به علت. و اذا کان اون علت بالقوه، فلیس کون این سبب بالقوه سببا لنفس کون المعلول بالقوه. کلمه نفس رو تقطع کنید. این که سبب بالقوه است باعث نمی شود که خود معلول بالقوه بشه، بله باعث می شود که صدور معلول بالقوه بشه. کلمه نفس احتراز از صدوره، یعنی بالقوه بودن سبب، سبب است برای بالقوه بودن صدور معلول، اما سبب نیست برای بالقوه بودن خود معلول. خود معلول بالقوه بودنش مال خودشه. مل ذالک، یعنی بالقوه بودن معلول یا بالقوه بودن، للمعلول است من نفسی، از ناحیه خودشه، از ناحیه علت بالقوه بودن به او ترشح نمی کنه.
ذالک یعنی
بالقوه بودن؟ بله، ذالک بالقوه بودن بگیرید، چون کلمه للمعلول پشتش داره. من اول گفتم ذالک یعنی بالمعلول بودن، بله بالقوه بودن معلول. کلمه معلول لازم نیست، چون پشتش خوش معلول آورده. ذالک یعنی بالقوه بودن، بل ذالک للمعلول است من نفسه. خب این تقسیم سوم تموم شد، مثال هم لازم نداشت، ابن سینا مثال نزد. وارد تقسیم چهارم میشه، که این تقسیم چهارم هم چهارم و پنجم رو با هم ذکر میکنه، دو تا تقسیمه. اینم مثال نمیزنه، با سبب یک بار خاص است یک بار عام، این یه تقسیمه. سبب گاهی جزئی است گاهی کلی، اینم تقسیمی دیگه است.
با توجه به این که بلفل شدن علت باعث بلفل شدن معلول میشه، ولی بلقوه بودن معلول رو نباید ربطش بدیم به بلقوه بودن علت. به چی ربط بدیم؟
هیچی، خودش ذاتن بلقوه است، هنوز وجود نگرفته. اگر ممتنع الوجوده که اصلا بلقوه نیست، اگر ممکن الوجوده بلقوه است، هر ممکن الوجودی بلقوه است. این بلقوه بودن مال خودشه، مال امکان خودشه، از چایی نمیگیره، چون امکان ذاتیشه. و شیئی که ممکن است نه ممتن است، شیئی که ممکنه خودش بلقوه است، چون ذاتن ممکنه، نه امکانش رو علت بهش داده تا بشه ممکن، تا بشه بلقوه، بلکه امکان مال خودشه. پس بلقوه بودن مال خودشه. بله، صدور چون از ناحیه علت میاد، اگر علت بالقوه باشه صدورش هم میشه، صدور معلول هم میشه بالقوه. اما امکان و بالقوه بودن ذات چون ذاتی خود معلوله، یعنی حالا ذاتی که نه، لازم ذاتشه، چون لازم ذاتشه دیگه این که این نیست که از علت بگیره، خودش داره. فقط یکون و سبب خواستن، فقط یکون آمن. یه بار شخصیت انسانی منشأ امری میشه، یه بار طبیعت انسان منشأ امری میشه. مثلا شخصیت یک انسان باعث میشه که از نظر نظری یا از نظر عملی در یه حد خاصی یه چیزای ازش صادر بشه، به لحاظ عمل یا به لحاظ نظر. این سبب میشه سبب خاص، سبب فاعلی خاص. یه بارم طبیعت منشأ میشه، طبیعت انسان منشأ قوه کتابت، این میشه سبب آن. این روشنه، مطلبی نیست. حالا این البته در علت فاعلی بود، در سبب فاعلی مثال زد. در سبب غایی هم میخواد مثال بزنید همینطوره. گاهی از اوقات میبینید که یه هدفیست که اصلا نوع انسان به سمت اون هدف گرایش داره، خب اون میشه علت غایی آن. اما یه وقت سببیست یا غایتیست که فقط یه شخصی به سمتش تمایل داره، این میشه علت غایی خاص. مادی و سوری هم همینطوره، گاهی یه شعی ماده خاص میخواد، گاهی صورت ماده میخواد، هر ماده شد. مثلا در رو میتونی با آهن بسازی، میتونی با چوب بسازی، این با هر ماده میسازی، حالا با هر ماده که نه، با ماده کلی با چند تا تعداد. اما یه چیزی ممکنه باشه با هر ماده بسازه، مثل صورت جسمیه، صورت جسمی با هر ماده میشه، میشه کلی. یه تقسیم دیگه هم میکنیم برای علت، و اونی که علت یا جزئی است یا کلی. اونجا گفت یا خاصه یا عامه، اینجا میگه یا جزئیس یا کلی. فرق بین دوتا، فرق بین عام و کلی و شخص و جزئیست. شخص و جزئی خب فرق داره، از نظر منطق معلومه. شخص به معنی واحده، اما جزئی به معنی بعضی که با واحد هم سازگاره، با بیشتر از واحد هم سازگاره. جزئی در مقابل کلیه، میتونه شخص باشه میتونه بعض باشه، اما کلی در مقابل عام. عام میتونه علل بدل باشه، میتونه مجموعی باشه، ولی کلی اینجور نیست. کلی صدقش و همه افراد میتونه باشه، اما نه قید میکنیم تک تک، نه قید میکنیم مجموع، اصلا مجموع رو قید نمیکنیم. اما تقسیم میکنیم به دو قسم، مجموعی و بدلی، شاید حال استقراقی هم بگیم. اما کلی فقط میشه گفت استقراقیه، یعنی کل واحد واحد شامل میشه. بر مجموع به ما و مجموع ما انسان نمیگیم. این تفاوت بین عام و کلی هست. حالا اگر این تفاوت مورد نظر ابن سینا باشه، این تقسیم و تقسیم پنجم حساب میکنیم. اگر نباشه میگیم تکرار همون تقسیم چهارم. ولی ظاهرا تقسیم پنجم بگیریمش با عبارت سازگارتره. حالت عبارت نشون نمیده که ایشون میخواد تفسیر کنه و عطف تفسیری بگیره. حالت عبارت نشون میده که داره یه مطلب جدیدی رو میگه. جزئی منطقی همون عرض کردم بعضه در مقابل کل، جزئی فلسفی شخص. جزئی فلسفی با وجود جزئی میشه، جزئی منطقی، جزئی منطقی از کلیت بیفته میشه جزئی. اما در فلسفه به اونی که وجود شخصی داره میگن جزئی، چون اونجا با وجود سر کار دارن، تو منطق با مفهوم سر کار دارن. توسعه مفهوم کم کنید میشه جزئی، ولی در فلسفه به مفهوم کاری نداریم، به وجود کار داریم. وجود ذهنی باشه میشه کلی، وجود خارجی باشه میشه شخصی. تو منطق همش وجود ذهنیه، ما به خارج کار نداریم. ما تو وجود ذهنی گاهی توسعه بیشتر میشه کلی، گاهی توسعه کمتر میشه جزئی.
اونی که خارجه تو جوهر نزید و تو اساس اینا میگه
هازا با هازا،
الف لام و هازا و اینا.
بله الف لامو نمیگه، هازا رو میگه.
الف لام تو جوهر
هازا و علمیت. علمیت هم خیلی مشخص نیست، فقط هازاست. هازاست که در منطق هم جزئی میسازد، جزئی به معنی شخص.
آره اونو میگن جزئی تو منطق.
نه منطق جزئیش به هر دو گفته میشه، هم به اونی که هازا به کنارش دیده میشه، هم به بعض. شما به بعضال انسان عالم جزئی میگی تو منطقه، نمیگی جزئی میگی دیگه، با اینکه شخص نیست. بعضه البته وقتی میاد به ما هوه نگاش میکنید، مقایسش نمیکنید، خودش کلیه. وقتی این مفهوم رو مقایسه نمیکنید با کل انسان ها میشه کلی، وقتی مقایسش کنید میشه جزئی. فقط یکون، بله فقط یکون سبب خواستن، فقط یکون عام، ما اینو گفتم مثالشم زدم. قد یکون این سبب جزئی هن به ازای معلول جزئی، فقط یکون کلی هن. این هم حالا مثالش خیلی تفاوتی با قبلی شاید نداشته باشه. میبینیم زید در حین رفتن نشست، میپرسیم چرا نشست، عامل نشستنش چی بود، میگن سرش گیج رفت. این یک کلی نیست، یه توضیحه، این مخصوص خود زیده یا هر کسی مثل زید باشه. اما یه بار میگیم که چرا ما بعد از رفتن استراحت میکنیم، ما انسان ها بعد از اینکه مثلا یه فرسخ دو فرسخ پیاده رفتیم خسته شدیم استراحت میکنیم، میگن چون خسته شد استراحت کرد. این دیگه مربوط به سرگیجه نیست که مربوط به زید باشه، این خسته شدنه که طبیعت هر انسان اینطوریه. این هم میشه کلی. شاید حالا این مثال با اون مثال قبلی یکی کنیم، خاص و عام با جزی کلی مثالشون شاید یکی باشه. به همین جهت هم ملاحظه میکنی که ابن سینا خیلی این دوتا را دوتا تقسیم از هم جدا نکرد، چون یه جوری به هم بالاخره ارتباط دارند، تفاوتی بینشون هست، یکی نیستند. ولی این چنین هم نیست که از هم خیلی جدا باشند. لذا پشت سر هم گفت چنده او یه تقسیم حسابش کرد. این بحثم شد. تا اینجا ما چند تا تقسیم برای علت گفتیم. تقسیم هایی هم بعدن داریم که حالا شاید اونا رو تقسیمی بدونیم که در کنار حکم ذکر میشه، تقسیم خالص ندونیم. این چند تا که گفتیم تقسیم خالص بودن. چند تا تقسیم هم در حدود یه صفحه بعد شروع میکنیم که اونا تقسیم خالص نیستند، یه جوری با فعل هم همراهند، با حکم هم همراهند. حالا دنباله این بحث و یه حکمی از احکام قایت و صورت میاریم که در بین علل دو تا علت هستند که لازم دارن معلول رو. این بیانی حکمه. علت فاعلی اگر وجود داشت شما کشف نمی کنید که معلول وجود داره، چون علت فاعلی در جایی که تامه باشه منشأ معلول هست. ولی اون جایی که علت فاعلی علت تامه نباشه بلکه جزء علت باشه، منشأ وجود معلول نیست. بنابراین شما از وجود علت فاعلی به معلول نمی رسید. از وجود علت مادی هم به معلول نمی رسید. ماده ثانیه رو داریم اما ممکنه معلول هنوز نیامده باشه، یعنی صورت هنوز افاضه نشده باشه و معلول حاصل نشده باشه. پس در این دوتا وجودشون مستلزم وجود معلول نیست، هم در علت فاعلی هم در علت مادی. ولی در علت سوری وقایی وجودشون مستلزم وجود معلول هست، اما با این تفاوت. خب حالا من اول توضیح بدم تفاوتشو بعدم بگم. شما چوب رو میارید میخواد تخت بسازید، خب الان چوب هست تخت نیست، تخت معلوله. به محضی که صورت تختی رو روی این چوب ها وارد میکنید مقارنن با حصول صورت معلول حاصل میشه بدون فاصله. پس صورت تخت یا به تعبیری دیگه علت سوری مستلزم وجود معلوله، اون هم وجود معلول بدون تراخی بدون فاصله. اما غایت شما ببینید استراحت روی تخت حاصل شد، خب میفهمید که معلول هستی که علت قایی، یعنی همین قایت به ما این که محرک فاعله، این مستلزم وجود تخت نیست، چون بعد از اینکه این محرک میاد تازه مبدأ فاعلی شروع میکنه، بعد از اینکه مبدأ فاعلی کارش تموم شد خب تخت درست میشه، معلول تأخیر داره. اما خود غایت وقتی غایت حاصل میشه معلوم معلول حاصل شده. اینجا دیگه معلول مقارنه با غایت ممکنه مقارنه با غایت حاصل بشه، ولی غالبا حالا یا گاهی غایت بعد از معلوله، پس مستلزم وجود معلول هست و کاشف از وجود معلوله. اما فرقش با صورت اینه که صورت به مزی که حاصل شد معلول حاصل میشه، غایت وقتی حاصل شد معلوم میشه معلول قبلا حاصل شده. نه همیشه ها، گاهی گاهی از اوقات غایت همراه با خود معلوله، مثل صورت میمونه، اما گاهی تأخیر میفته. علی هر حال غایت صورت هر دو نشون دهنده این هستن که معلول حاصل است.
شما چرا به غایت علت غایی میگی؟ غایت غایته، علت غایی محرکه، چرا به اون غایت هم علت غایی
میگی؟ غایت و علت غایی ذاتن فرق نمی کنند، ولی وجودن فرق می کنند. علت غایی همین ذات هست وقتی که وجود ذهنی بگیره که بیاد تو ذهن فاعل، فاعل رو تحریک کنه. بعد غایت همان ذات هست وقتی وجود خارجی میگیره. پس علت غایی و غایت ذاتن فرق نمی کنند، وجودن فرق می کنه. اون وقتی که وجود ذهنی میگیره میشه علت غایی، اون وقتی که وجود خارجی میگیره میشه غایت، چون ذاتشون یکیه ما تفاوت بینشون نمیذاریم. قایت و علت قایی رو یکی میگیریم. در بعضی تعابیر همینطوریست که عرض کردن که این ذات به وجود ذهنیش میشود علت قایی، به وجود خارجش میشود قایت. در بعضی گفته ها و تعبیرات جور دیگه میگن، میگن این قایت به ماهیتش میشود علت قایی، به وجود خارجیش میشود قایت، یا قید خارجی هم نمیارن، میگن به وجودش میشود غایت، اما به ماهیتش میشود علت غایی، چون ماهیت یا با وجود ذهنی موجود یا وجود خارجی، دیگه قید وجود ذهنی خارجی نمیارن، میگن این غایی این شی با به ماهیتش میشود علت غایی، به وجودش میشود غایت. اگه دقت کنید این تعبیر دوم باید با تعبیر اول توضیح داده بشه، یه حالت ابهامی داره، ولی تعبیر اول اینو کاملا روشن میکنه و منظور گوینده رو میفهمونه. خب تفاوت پس معلوم شد، علت سوری علت قایی هر دوشون مستلزم یا بگید کاشف از معلولن، کاشف از وجود معلولن، منتها با این تفاوت که علت سوری همیشه مقارن است با معلول و علت قایی گاهی مؤخر است از معلول، همیشه مقارن نیست.
حاجم گاهی چرا؟ یعنی به هر حال وجود اون باید وجود معلول باشه تا اون اثر حاصل بشه.
بله.
چرا گاهی؟
حالا مثال میزنم گاهی شوشن میشه. یه وقتی هدف من ساختن تخته، یه دفعه هدف من فروش تخت یا استراحت رو تخته، اونجا که هدفم ساختن تخته علت غایی مقارن با معلوله، اما اونجا که منظورم فروش تخته یا استراحت رو تخته، نه، تخت ساخته میشه بعد فروخته میشه، یا تخت ساخته میشه بعدن روش استراحت انجام میشه. گاهی علت غایی، یعنی بستگی داره به هدف که ببینی هدف چی جوریه، گاهی علت غایی طوریست که تا این معلول هست غایت هست، یا بگید تا غایت میاد معلول میاد، با همان دیگه نمیشه گفت کدومشون جلوتر میاد. مثل که هدفم ساختن تخت باشه، فقط میخوام تخت بسازم برای اینکه حالا یا هنرمو نشون بدم یا هرچ، غرضم این ساختن تخت یا غرضم نشون دادن هنرمه، میخوام بگم منم بلدم تخت بسازم. همین که تخت ساخته شد غایت حاصله. اون غایت که ارائه تخت است، ارائه هنر است، این هم مقارن است با معلول. گاهی هم نه، غایت طوری دیگه است، استراحته یا فروشه. این باید تخت ساخته بشه بعدن مؤخرن غایت بیاد.
شما ختم نیستیم، اما یه اهداف اولی داریم، یه اهداف متوسط داریم، یه اهداف نهایی داریم.
این علت غایی هر چی بخواد باشه، متوسط و دانی و عالیش مهم نیست.
من همین میخوام بگم که همین وسطیه، مثلا همین که شما میخوام بسازم، میخوام ارائه بدم، خود همینم باز بعد از ساختنش اون میاد.
باشه، اب نداره،
یه غایت
یه غایت، این غایت معه، این غایتی که میخوام تخت بسازم معه
نیست. باید این ساختش تموم شه تا اون غایت برش مترتب شه.
غایت صرف ساختن تخت ها، بعد یه قایت بعدی دارید، اون بله اون درست، قایت بعدی فروشی هست. یه وقت هم ممکن اصلا طرف میخواد تخت رو بسازه بعدم بل کنه بره، نه بفروشه نه روش استراحت کنه، فقط میخواد نشون بده من بلدم. این چی؟ این دیگه هدف نهاییش
صرف ساختن که
قایت
نمیشه.
چرا؟
مثلا
فرض کن شاگرد نجار بوده، فرض کن شاگرد نجار بوده، استادش گفته چه چقدر خنگی هرچی بود نگم یاد نمیگیری،
میخواد ارائه بده،
میخواد ارائه بده، تا همین که تخت ساخت ارائه شد دیگه.
ارائه متأخر بر ساخت،
متأخر نیست، همین که ساخت ارائه داده شده. چرا متأخره؟
زمانش کمه،
نه اصلا متأخر نیست، اصلا متأخر نیست، زمانش هم کم نیست. ساختن همان، ارائه شدن همان. چجور شما میگید متأخری؟ چطوری میتونی ثابت کنی که متأخری؟
من ساختم ارائه میدم دیگه،
اتفاقا مقارن میشه، نه اینکه باید این مثالی که از سال میزنی
اتفاق مقارن میشه، کافیه.
نه اگر هم مقارن باشه، ولی به تعبیرش اصلا مقارن نیست اینجا. اگر هم مقارن باشه اتفاقا مقارن شده، مگر خیلی از اهداف من کاملا مختلف.
بله بعضی اهداف مؤخرن، من عرض میکنم بعضی اهداف مقارنن. حالا به قول شما اتفاق یا لزوم اون کنه،
من هدفم فروش تخته.
اگر هدف تو فروش تخت باشه مؤخره.
خب مؤخر چیه؟
مؤخر ساختن
تخت. ساختن تخت درخت درنجه، من هدف فروختار تخته.
بله بسازید و بفروشید.
خب همین این یک این بخشی از کار منه، بخشی از هدف من استفاده شده وقتی که تخت میسازم. فروختن تا به من از اینکه تخت میدم مشتری پول میگیرم با هم دیگه محقق شد، چون ساختن تخت اصلا دخیل نیست. من از اول اراده کردم
تخت، تختی که نساختم میخوام بفروشم.
میگم میل اراده کردم تخت ساخته شده رو بفروشم، اراده من که تختی که ساخته میشود رو بفروشم. کی معرفم شه هم با تخت بفروشم؟
بله
اصلا تأخیر معنا نداره
اینجا، راست شده من مثلا برای تأخیر زدم این مثال شما رو
عرض میکنم، میگم کلا معنا نداره چون یه
اینجا بله، این در این مثال بله، ولی آیا شما هیچ جا ندارید که هدفتون با فعلتون یکی باشه، همراه باشه؟ ندارید؟
فقط
یه مورد، یه مورد شما داشته باشید که هدفتون مقارنه با فعله، برای ما کافیه. کلمه قد ایشون داره، قد یکون و بعده هو،
مثلا به خودش
قد تکون و غایت بعده هو، یعنی موردی هم داریم که غایت بعد از فعل نیست، همراه فعله. حد یه دونه مورد هم داشته باشیم کافیه، بدن موارد زیادی ممکن غایت بعد فعل باشه. این مثالی که شما میزنید بله غایت بعد فعل.
نه
میخوام، نه من عرضم این بود که ما بستگی داره چجوری قایت رو مقارن با تحقق معلول در نظر بگیم. اگر یه جوری خواهم تفسیر کنم اصلا محال مقارن باشه، تفسیر کنم همیشه مقارن هست. قد یعنی چی؟ چون من این کاری که میخوام انجام بدم محرک من کی ایجاد میشه؟
نه اینو من الان توضیح میدم. شما قایت رو نگاه کنید، به محرک ها نداشته باشید، قایت رو نگاه کنید. اون هدف من با انجام فعل حاصل میشه، گاهی هم هدف من بعد از انجام فعل حاصل میشه.
پس هنوز فعل حاصل نشده.
بله
چون بعد فعل حاصل میشه، پس هنوز فعلی حاصل نشده.
چرا؟ اون قایت بعد از فعل حاصل میشه، یعنی اول فعل میاد بعدم قایت.
فعل یعنی معلول؟
بله فعل یعنی معلول. یعنی اول معلول میاد
من اگر
بعدن قایت برش متوجه
شما، اگر فقط معلول من ساختن تخت باشه، تخت ساخته شده باشه، معلول من قایت من نمیتونه
معلول شماست، قایت
همینه. بگم میگم اگر معلول من ساخته شدن تخت باشه، قایت من نمیتونه فروش تخت باشه. چون من معلول من باید ساختن و فروختن تخت باشه.
نه اون که قایت نیست که، ساختن قایت نیست.
یعنی منظور حالا اینه، خود مسامانه عرفی میشه حالا توی مثال ها. یعنی مثلا من مقدماتی که برای فروش تختم باید انجام بدم، اونا رو باید انجام بدم. مثلا این تخت رو ببرم بازار فلان، اینا
برای
رسیدن، اینا محرکه دیگه.
برای رسیدن به قایت شما باید فکرشو داشته باشید،
بله.
هنرشو داشته باشید، بسازید، اینا قبول.
یعنی
ولی آیا قایت بعد از فعل یا قبل از فعل یا همراه فعل کدوم؟
این تقریر ماست. یعنی من وقتی که تازه تخت رو میسازم جزء العله است، یعنی بخشی از
معلول شما.
عزم بعضی برخی از معلوله،
همه معلوله.
آخه چرا ما اینا تفکیک میکنیم؟ نمیدونم.
آخه معلول با قایت فرق داره. شما معلول با قایت یه چیزی دارید.
معلول با قایت فرق داره. ولی من که قایت هم فروختن تخته، بالاخره یه مقدمات اینجا انجام میدم یا نه؟ خب اینها هم جزئی از اون معلول منه که دارم میارم. یعنی من فقط صرف ساختن تخته.
معلول شما قایته؟ قایت و معلول نگیرید. شما دارید قایت و معلول میگید، اینا مقدمات رسیدن به معلول. نه، این معلول جداست، قایت مترتب میشه بر معلول. قایت معلول نگیرید. مقدمات فعلتون تا وقتی فعل تموم میشه این هم میشه معلول. وقتی تخت ساخته شد معلول تموم شد، بعد قایت مترتب میشه. شما قایت رو دارید جز معلول میگیرید، این اشتباه است.
حالا مثلا میمونه که میگم به خود این مثالا، چون عرفی آدم اساس کنه مناقشه رو عرفی میشه. من تخت رو تو همین زیرزمین میسازم به قصد فروش، ولی همتون نگم دارم، میگم خب معلول است، انجام شد دیگه.
ببینید
ولی فروشی حاصل نمیشه.
به قصد فروش هم اینجوری نگردی.
خب فروخ فروخ
ولی به قصد فروش فروختن.
علم به اینکه اینجا نگردن فروختن.
به قصد فروختن شما درست کردید، اون قصدتون میشه علت قایی. فروختن هم قایته، میخواد هر وقت مترتب بشه بشه. یه وقت ممکنه مترتب نشه اصلا.
چیزی که از علت
قایت ممکنه اصلا مترتب نشه. ولی
مثلا چیزی که از علت قایت زنم مثلا
علت قایی ببینید من عرض کردم، شما صبر کنید من علت قایی رو میگم. بحث ما در قایته، نه در علت قایی. و علت قایی رو مطرح نکردم، قایت رو مطرح کردم. قایت ممکنه مترتب بشه، ممکنه مترتب نشه. اگر مترتب بشه حتما بعد از فعل مترتب میشه. در اینجور مثالی که دارم عرض میکنم، نه در همه مثال ها، در بعضی مثال ها با خود فعله. مثل همین که میخوام تخت بسازم، میخوام قایت رو، این قرض من که تخت ساختنه با فعل من انجام میشه. اما اگه قرارزم فروش باشه این با فعل انجام نمیشه. حتی اگر این تخت ساخته بشه، مشتریم آماده بشه، همونجا بایستده که من بسازم، بازم قاید مؤخره. اینجور جاها قاید مؤخره، نه که قبلا بخره. قبلا که چیزی نیست که بخواد بخره،
پیش خرید
که اصلا چیزی نیست، ولی اون حساب دیگه. ولی اگر میخواد بخره، خب باید این تخت ساخته بشه بعد بخره. یه لحظه بعد از ساختن میخره، این مقارن نیست. عرض میکنم قایت ها رو باید نگاه کنید. بعضی قایت ها مقارن فعلا، بعضی قایت ها مخارن مخارن. قایت هم این خره است،
یعنی
هدف
تو همین ششتم اون دوت. مثلا من صرف هم قایت هم اینه که تخت ساخته بشه. آیا این مسامحتا قایت نمیگیم بهش؟
نه، قایت دیگه قرار
همون
هدف خواهد. من ببینید عرض کردم شاگرد نجاره، چرا میگید مسامحه هست؟ یه قرض بزرگی هم هست.
اون موقعی است که مثلا استاد بیاد استادش بیاد ببینین رو مثلا
دارم از سوال سایش وایساده، اینم داره میسازه. خب میخواد چی؟ میخواد به استادش نشون بده من بلد شدم، بلدم تخت بسازم. این با ساختن تا قایتش حاصل شده، هیچ تأخیرم نداره. روشن مطلب؟
جون علت قایی علت معلوله یا علت قایته؟
چی؟
علت قایی،
علت قایی علت معلوله،
علت معلوله.
بله، علت معلوله، علت فعله،
علت قایت نیست.
چرا؟ علت برای ترتب قایت است با واسطه. یعنی اول فعل حاصل میشه بعد قایت مترتب میشه. علت قایی باعث میشه فعل حاصل بشه، فعل که حاصل شد قاید مترتب میشه. پس علت قایی با واسطه علت قایت هم میشه.
ولی علت
تامه نیست. ممکنه شما اصلا اراده نکنید بفروشید.
اراده کردم. ممکنه اراده اون عوض
شد. ممکنه اراده عوض شد. ممکنه بعدن تصمیم فروش نداشته باشید. ممکنه مانع پیش بیاد کسی نخره. اون دیگه ما نمیگیم حتما قاید مترتب میشه. خب توجه کردید صورت
اینجا ما نشته ام قایی قطع کنه بعد وفه زمان بگیم خلاف علت قایی
ولی
اینجا خلق نباید بشه ما علت قایی
نه ببینید شما یه دقیقه سب کنید پشتش میگه کلاهم و اقدم این کلاهم و اقدم من توضیح ندادم شما همین سب کنید من این جمله رو توضیح دادم مشکلتون حل میشه الان شروع کردم به توضیح دادن همین جمله پس گفتیم صورت با معلول است همیشه قایت گاهی با معلول است گاهی مؤخر از معلول خب اشکال میشه صورت مگه علت نیست علت مگه مقدم نیست چرا میگید همراه شما دارید میگید صورت همراه مرکبه مرکب این فعل فعل مرکب از ما دو صورت شما میگید صورت علته برای این مرکب خب علت باید مقدم باشه چرا همراهش کردید یا قایت رو میگید علته علت باید مقدم باشه چرا مؤخرش کردید در هر دو این مسئله اشکال پیش میاد که شما شأن علیت رو حفظ نکردید شأن علیت تقدم بر معلوله شما یه بار مقارنش کردید یه بار مؤخرش کردید این چطور شأن حفظ کردید شأن معلول حفظ نشده جواب میدن که کلاهما اقدم بالعلیت به لحاظ علت بودن مقدمن تقدم رتبی دارن زمانن بله زمانن مقارنن یا مؤخرن به لحاظ زمان این صورت مقارن شده با فعل یعنی با معلول یا اون هدف که استراحت مؤخر شده از معلول یعنی از فعل ولی به لحاظ علیت هم قایت مقدمه هم صورت مقدمه روشن مطلب دیگه ظاهرن حل شد شما میگین خلط شده خلط نکرده ابن سینا قایت رو با علت قایی در حساب میکنه صورت رو به عنوان علت اگر حساب کنه رتبتن مقدمه زمانن لازم نیست مقدم باشه زمانن ممکنه علت و معلول با هم باشند رتبتن مقدمه پس کلاهما یعنی صورت و قایت به لحاظ اینکه علتن مقدمن تقدم به علیه یعنی تقدم به رتبه دارن و رو تقدم به زمان ندارن بلکه یکیشون به زمان مقارنه یکم به زمان مؤخره
من حرفم این نبود من حرفم همون بود میگفتم این که ایشون میگه جز این چیز بعضن قد اما اگه منظورش ارائه است باز ارائه باید بسازه بچه
نه ارائه لازم نیست
قصدش فقط ساختن اینه
تقریرمون چی آجا از همین که میگه مقارنه این قایت که میگه
تقریرمون نه ببینید هدفتون
گفتا یه جوری تقریر میکنیم بحثو که همش مقارنه نمیه گفتا اصلا هیچ که مقارنه نمیه گفتا
هدف ها رو باید ملاحظه کنید یه هدف مقارنه کارش هم نمیتونه مؤخر نمیتونه باشه مثل همین که عرض میکنه میخواد تخت بسازه فقط برای اینکه تخت بسازه قرازش فقط تخت ساختن این نمیتونید مؤخر کنید این قایت رو نمیتونید مؤخر کنید این قایت مقارنه قایت رو باید نگاه کنید یه قایت استراحت اون حتما مؤخره نمیتونید مقارنش کنید
مثال بهتری از جواب ذهنم میرسه مثلا داره میسازه که مهارت پیدا کنه که باش همراه
اون بگید بله دیگه مثال عوض
کن مثال بهتریه
بهتر شاید بهتر باشه
در حین ولی
شما شما بپذیرید با مثال خودتون بپذیرید
به ذهنم اون مثال که شما زدید ذهن منو برد به ارائه گفتم خب ارائه است دیگه قصد ارائه است اگه ارائه است باز باید تموم شه ولی تو این مثال آره
قصد فقط ساختن تخت
آره هم. فقط ساختن برای
هنرنماییه اینا دیگه همراه هم دیگه این هدف ها هدف رو باید ببینید هدف چیه بعضی هدف ها مقارنن بعضی ها مؤخرن صورت همیشه مقارنه مقارنه فعلی مقارنه معلولی اما قایت گاهی مقارنه گاهی مؤخر
اقدم بالعلیه بودن یعنی
اقدم بالعلیه بودن همون اقدم به رتبه بودنه در همه جا شما این حرکت ید که منشه حرکت کلید میشه، کدامش مقدمه؟ حرکت ید مقدمه، ولی در زمان هم میبینیم با همه تقدم، تقدم بالالیت، تقدم بالرتبه است. اقدم بالالیت یعنی به لحاظ علت بودن مقدمه، چون منشه داره میشه، ولی به لحاظ زمان نه مقدم نیست، بلکه به لحاظ زمان یا مقارن یا مؤخر.
من عرض کردم این مثال شما عرفی رفت نمیکنه تصامح درش به وجود بیاد، ممکنه من قصد کردم که تخت ساخته بشه، حالا به قولشون مهارت و اینها، هنوز تمام نشده ساختن تخت، اما اون قایت هم رسیدم، مثلا من مهارت دست بده کنم، یا به قولشون استاد میگه کافیه دیگه، خیلی عالیه مثلا فلان اینا. مثال دارم از فلان.
بله وقتی تخت کامل ساخته میشه بهتره، یه وقت ممکن نیست بگی یه میخیشو نکوبیدی.
نه از همین میخوام بالاخره از این برم احتمال داره که پیش از حصول فعل، پیش از اینکه اون معلول ما در خارج ایجاد بشه، اون قایته استیفا بشه.
بله
خیلی وقتا امکان داره.
بله اون
بخاطر اونو نمیگی، اون طرفشو نمیگی که زودتر اون... ممکن.
ببینید من میخوام تخت رو بسازم، این تا تمام اون آخری میخش کوبیده نشه ساخته نمیشه.
بله ولی قایته ممکن باشه.
اما اگر بخوام ارائه بدم، اگه بخوام ایرانی، اگه بخوام بسازم تختو تا آخری میخشو نکوبم، قایت حاصل نمیشه. شما دارید اشکال میکنید که قایت گاهی قبل حاصل میشه. میخوام عرض کنم که اگر قایت این باشه که من تختو بسازم، فقط ساختن من نظرم باشه، این باید آخرین کارشم انجام بده، این قایت مقدم نمیشه. اما اگر قایت ارائه است، میخوام به استاد بگم که منم بلدم، اینو به قول شما زودتر قایت حاصل میشه. همین که من شروع میکنم به ساختن، مثلا میگه بسه دیگه، فهمیدم، فهمیدم که تو بلدی. اما دقت کنید این اوسا با مقایسه کارهای بعدی داره میگه قایت حاصل شد، ولی قایت باز حاصل نشد.
نه حالا که مثال ماست، بخوام عرضم اینه بالاخره اون قایت که مثلا به قول مثال ایشون هم همینطوره، مناقشه هم میاد توش، من میخوام تخت بسازم که مهارت پیدا کنم، هنوز کامل ساختنش میگم بلد شدم، یاد گرفتم، واقعا هم اینطوره. این الان میخوام بگم که چرا این ورشو نمیگیری، من میخوام بگم یه نه
نداریم، قایتی که مقدم باشه نداریم.
همین مثالا شروع میشه،
این مثالا که عرض کردم،
من از آدم تختو میسازم اگه دارم پیدا کنم، هنوز کامل ساخته نشده میگم یاد گرفتم، همیشه فهمیدم.
این چیه؟ ذهن شما داره میره جلو،
یا ذهن رسیدم بل بل
رسیدم به قایت. قایت این است که من بخوام تخت بسازم، ببینم مهارت تخت ساختن دارم، با تختو کامل بسازم تا بفهمم مهارت دارم. اگر قبل از ساختن تخت میفهمم، ذهن نفهمم.
خود مناقشه که مثال کنید جماعه، ما فرض میگیریم قایت استیفا بشه، در این مثالش خیلی واضحه، من میخوام یه درسی رو بخونم، کتابی رو بخونم که یاد بگیرم، وسطاش میفهمم که دیگه همشو بلدم، یاد گرفتم مثلا.
از کجا میفهمم؟
فوتو فنش رو به همه.
یعنی شما
که آقا نداره که ما،
یعنی شما از این صفحه که خوندید فهمیدی صفحه بعدم میتونید حل کنید، ولی هنوز نرفتیم سراغ صفحه.
اصلا من جور دیگه بیانم مطرح کنم، مثلا من گفتم قایت اشتباه تصور میکنم، مثلا من میگم تا حرم پیاده برم که خسته بشم بیشتر مثلا غذا بخورم، تا نصف رو خسته میشم، فکر نمیکردم، یعنی این اشتباه میکنم در قایت، این از همون مقوله است.
این اینجا قایت
اینم اشتباه قایت فکر کرده با ساختن تخت ما را
قایت بر فعل شما که نصف راه مترتب شد، فعل شما نصف راه.
همین میخوام بگم ما تقریبا از قایت متفاوته، پس قایت این صرفا این چیزی نیست که من اراده کردم.
اینم که شما الان دارید میگید جواب خودتونه ها، شما میگید که من میخوام راه برم که خسته بشم، فکر میکنم از اینجا تا حرم میرم خسته میشم، تا نصف راه خسته شدم. خب این فعل شما تا نصف راه رفتنه، قایت هم در همون حال مترتب میشه، قبلش مترتب میشه. شما فکر میکنید شما فکر میکنید فعلتون تا حرم رفتنه، وقت میگید که پس قایت زودتر انجام شد. نه فعل شما، فعل شما تا حرم رفتن نیست، تا همینجا رفتنه، چون فعل چون قدرتون خسته شدن بود، این فعل تا همینجا خستگی رو درست کرد، قایت مترتب شد. شما فعلتون اشتباه کردید، فکر کردید فعلتون تا حرم رفتنه، حالا معلوم شد فعلتون تا نصف راه رفتنه، ولی قایت کی مترتب شده؟ بر فعل در همون وقود، در
همون هینی
که فعل واقع شده، در همون هین قایت مترتب شده، نه قبلا. من میخوام عرض کنم هیچ چه شما نداری که قایت قبلا مترتب
شده. از آقا همین بوده، من یه تایید بنده میشه، میگم من همون جایی که
شما میخواستید بگید که قایت قبلا درست نمیشه، درست نمیشه،
گفتم ما مثال میتونیم اینجور مثال های تسامحی بخوایم بزنیم، میتونیم مثال بزنیم اینکه قایت قبل از فعل حاصل بشه، بعد حالا اینجا که شما میفرمایید من به محض اینکه میستم قایتم حاصل شد بله. در واقع من اشتباه تطبیق کردم که با تو حرم بله.
رفتم هیچ
خب این کار همینطور آقا من از همون اول اشتباه کردم، یعنی به محض اینکه قایت استیفا شد فعل من تا اونجاست، نه قبل و بعدش اشتباه در بله. تطبیق بوده. خیلی جاها همینطوره.
پس حکم نمیتونید
چه بعد چه قبل،
پس نمیتونید حتی یه مورد پیدا کنید که قایت قبل از فعل
اگه قبل نباشه بعدم نیست. این بیان بنده برای اینه، من میخوام بگم همون جایی که قایت من حاصل شد باید فعلم حاصل شه. اگر قایت من قبل یا بعد حاصل شد در تطبیق اولیه با اون فعل اشتباه کرده بودم، چون من اینجا میگم حرم مثالش نه مثال نقضشه دیگه، من میگم تا حرم برم خسته بشم، اینجا میگم تا یک سوم را برم خسته بشم، میگم هر خسته
اون کبره کلی که من عرض میکنم ببینید درست یا غلطه، همین جواب بدین دیگه، مثال تکرار نکنیم. آیا میتونیم بگیم قایت قبل از فعل حاصل میشه؟ یه مورد پیدا کنید قایت قبل از فعل حاصل بشه فعلا اشتباه نکنه.
فهم بودید که اگر باشه این اشتباه کردم
ولی گه
عرض آن اینه که در بعدش هم همین عرض آن همین
بعدش این چی؟
یعنی اگر قایت بعد از فعل هم حاصل بشه باز اشتباه در تطبیق داشتم.
حالا مثلا من تخت رو ساختم فعل هم که استراحت بود قایت هم که استراحت بود بعدا حاصل شد، این چه اشتباهیه؟
حالا میگم حالا من دونه دونه خواهم مثال مناقشه کنم شاید مثلا
حالا یه جا بله ممکنه یه جا اشتباه بشه. پس ما سه جور قایت نداریم، قایتی داریم که مؤخر از فعله، قایتی داریم که مقارن فعله، قایتی نداریم که مقدم فعله. حالا اینا رو شما یه جاهایی که اشتباه کردم خب اونا رو هیچ، ولی ما این سه قسم رو داریم؟ نه دو قسمش رو داریم یه قسم نداریم. این مطلب کلیه، قایت مؤخر داریم، قایت مقارن داریم، قایت مقدم نداریم، علت قای مقدم داریم و اما قایت مقدم نداریم. این مطلب درست ساده، تو مثالا یه جا اشتباه میکنم یه جا اشتباه نمیکنم. بله بله ان وجود القایه و وجود السوره یلزم من کل واحد منهما وجود معلول لا محاله، از هر یک از این دو وجود وجود معلول لازم میاد، از وجود فاعل وجود معلول لازم نمیاد مگر فاعل علت تامه باشه، از وجود ماده وجود معلول لازم نمیاد، اما از وجود غایت و همچنین از وجود صورت یلزم وجود معلول لازم می آید. من کل واحد من هما یعنی من الوجودین وجود معلول لا محاله، اما با این تفاوت فصورت و معل معلول فز زمان، فز زمان غیر معیته، در رتبه نه، در رتبه صورت مقدم بر معلوله، در زمان ما معلول معیت داره. والقایه قد تکونو بعده یعنی بعد المعلول فز زمان، به لحاظ زمان قایت مقدمه. خب قید فی زمان رو برای چی آوردی؟ برای این که کلاهما اقدم بلیه، هر دو وجود یعنی چه وجود غایت چه وجود صورت به لحاظ علیت اقدمن بر معلول، ولی به لحاظ زمان صورت با معلوله، غایت گاهی با معلوله گاهی بعد از معلوله. چه این همه توضیح داده شد، خیلی عبارات ها رو دقیق میاره ابن سینا، خیلی دقیق میاره. این ملاحظه کنید تو همین خط کوتاه همه چی رو گفته. و اما الماده، ماده می فرماد که در بسیاری از امور طبیعی صورت لازم ماده است، منفک نمیشه. و چون منفک نمیشه میشه گفت با آمدن ماده معلول حاصل شد، چون معلول مرکب است از ماده و صورت، این ماده هم طوریست که از صورت منفک نمیشه، حیولای اولاست منفک نمیشه، با آمدن ماده هم مرکب حاصل است، همون که با آمدن صورت مرکب حاصله. اینجور موارد ماده هم کاشف از وجود معلوله، چرا؟ چون صورت ازش شده نمیشه، و وقتی صورت آمد خب گفتیم صورت وقتی آمد معلولم هست، معلولم آمده. خب چون صورت و ماده با هم میان پس میتونید بگید با آمدن صورت معلول آمد، میتونید بگید با آمدن ماده معلول آمد. پس ماده در کثیر از امور حکم صورت رو داره. در بعضی جاها که ماده ماده ثانیه است، با آمدنش لازم نیست که معلول بیاد. ممکنه ماده ثانیه شما داشته باشید مثل چوب، معلولش که تخته یه مدتی بعد درست بشه. پس وجود ماده در همه جا مستلزم وجود معلول نیست، ولی در بعضی جا چرا هست. فی کثیر از امور طبیعی هست، ولی امور صنعتی چوبو میخوام تخت بسازم، نه این مادهش هست، تختش خیلی بعدن میاد، معلول بعد از ماده است. تو صناعات شاید همه مورد ها اینطور باشه، حالا باید بیشتر دقت کنیم، ولی ظاهرا به نظر میرسه که در تمام موارد اگر معلول صناعی باشد نه طبیعی، همیشه ماده حتی زمانن قبل از معلوله. رتبتن که هیچی، همه جا قبل از معلوله، اما زمانن هم بسیار اجاق قبل از معلوله. نه بسیار اجاق، تو سنت همیشه، تو سنت همیشه مقدمه، تو طبیعت هم گاهی.
برای اون ماده مگه برای ماده اولا نیست؟ ماده ثانیه ماده است مگه؟
بله ماده ثانیه ماده است. فعل شما ممکن از ماده ثانیه ترکیب بشه، ممکن از ماده اولا. فعل ما از ماده اولا ترکیب نمیشه، فعل خداست. یعنی به طور طبیعی فعل ممکنه ماده اولا داشته باشه، فعل ما ماده ثانیه داره. بله در ضمن ماده ثانیه ماده اولا هست، ولی من رو ماده ثانیه دارم صنعتمو پیاده میکنم، نه رو ماده اولا. ماده اولا اصلا در دسترس من نیست که بخوام صنعتش پیاده کنم. و عمل ماده ففی کثیر من امور طبیعیه، اصلا در امور صنایع همیشه ماده مقدم بر معلوله. در امور صنایع، در امور طبیعیه، ففی کثیر من امور طبیعیه، کثیرم که میگه چون ماده ثانیه در طبیعت هم ممکنه مقدم باشه بر ماده اول، بر فعل یا بر معلول. اما بله ماده اولا همیشه چون لازم صورته، ولی صورتم لازم اونه، از صورت منفک نمیشه، چون چنینه همیشه این ماده اولا مع المعلوله، هیچ وقت مقدم نیست، مؤخرم نیست. درست مثل صورته، همونطور که صورت همیشه مع المعلوله، این جا هم ماده همیشه مع المعلوله. این در امور طبیعیه. در امور صنایع هیچ وقت مع المعلول نیست، همیشه مقدمه. و اما الماده ففی کثیر من الامور طبیعیه نه صنایعیه یلزم ها صورت، یعنی صورت لازمشه و ازش منفک نمیشه به ضروره. و یوجد به وجود اون ماده معلول و قایت، قایت هم به وجود ماده حاصل میشه. برای چی خداوند عنصر رو ساخته؟ غرض از ساخت عنصر این بوده که عنصر ساخته شود تا بعداً غرضهای بعدی بیاید. خب الان تا ماده آمد غایت هم مترتب شد که ساخت عنصر باشه. بله بعداً از این عنصر استفاده ترکیبات می شود، اون بحثهای بعدی است. اون غایت ها مؤخرن، اما این غایت که اصل طبیعت می خواد عنصر رو بسازه، غرضش ساختن عنصره، غرض طبیعی. حالا قرض ارادی نه، قرض طبیعی. حالا قرض ارادی هم بگه اشکال نداره، قرض طبیعی ساخته شدن عنصره. خب به محضی که ماده آمد، چون صورت هم همراهش میاد، عنصر ساخته میشه، غایت هم میاد. خب الان ملاحظه میکنید غایت همراه شد با عنصر، یعنی همراه شد با ماده. پس با آمدن ماده هم معلول درست شد، هم قایت درست شد، لا محاله. ابن سینا گفت این صورت برای این چنین ماده ضرورت دارد، پس با آمدن ماده ساخته شدن معلول و به وجود آمدن معلول ضروریه. آیا می شود گفت که فلان فعل ضروری غایت هم برش مترتبه؟ وجودیست واجب. آیا می شود بر وجود واجب هم غایت مترتب بشه؟ چه این غایت باشه چه نباشه، این وجود میاد، وجود معلول میاد، وجود معلول واجبه. اگر واجبه میتونه غایت دار باشه، یعنی به خاطر هدفی ساخته بشه، یا اصلا چون واجبه ساخته میشه، میخوام هدف داشته باشیم یا نداشته باشیم. ایشون جواب میده، میگه میشود مادهی به طور ضروری صورت رو بخواهد و با آمدن ماده چه قهرن صورت هم در کنارشه فعل حاصل شود، ولی این فعل غرضی باشه. میگه شدنی. مثالم میزنه، مثالش اینه، ماده از نطفه به وجود آمد، ماده از نطفه گرفته میشه برای ساختن دندان، طبیعت این رو جدا میکنه، از این نطفه قسمتهایی صرف ساختن گوش میشه، قسمتهایی صرف ساختن بدن پوست میشه و همینطور یه مقداری هم گذاشته میشه برای دندان و ساختن دندان. دندان هم این مقدار ماده اگر کم استعداد دندان تیز رو داره، اگر این ماده زیاد استعداد دندان پهن رو داره، چون دندان تیز مادهش کمتره، دندان پهن مادهش بیشتره. حالا این ماده الان داده شده از نظر مقداری زیاده، لذا استعداد این داره که ازش دندان پهن ساخته بشه. خب در چنین حالتی به محضی که این ماده میاد، استعداد میاد، صورت میاد، اون قایت هم خب همه چی لازمه دیگه، باید انجام بشه، قایت هم وجود داره. قایت این دندان پنچیه اینی که غذا رو له کند، آرد کند. اون دندان تیز قایتش اینی که غذا رو ببره، این دندان پن قایتش اینی که غذا رو له کنه. خب الان ملاحظه کنی با اینکه یه امر ضروریه، یعنی با آمدن ماده و داشتن چنین استعدادی پهن شدن دندان ضروریه، ولی همین پهن شدن که ضروریه داره غایت، غایتش هم له کردن غذاست. روشن مطلب. پس ضرورت با غایت جمع میشه. اینطور نیست اگه یه فعلی ضروری بود بی غایت باشه، بی فایده باشه.
مثلا میشه چیز
غایت
نداشته باشه؟
آخه خط قبلش مطلبی گفت، گفت این معلوم ضروریه
باشه
و ضروری است. پشتش هم گفت با وجودش غایت موجود میشود، یعنی یکی ممکنه بگه آقا امر ضروری غایت نمیخواد، ولش کنی خودش حاصل میشه، چه هر قرض داشته باشه یا نداشته باشه، چه قرضی میتونی داشته باشی، این فعل رها کنی، این ماده رها کنی، چون به طور ضروری به سمت صورت میره، به طور ضروری معلول حاصل میشه، حالا شخص فاعل غایتی داشته باشه یا نداشته باشه، این احتمال میاد دیگه، این احتمال میاد. حالا برای پیش کسانی که ذهنشون خیلی قوی نباشه این احتمال هست، ابن سینا داره احتمال رد میکنه.
با افاضه صورت،
با افاضه ضرورت فعل حاصل میشه،
فعل حاصل میشه، این ضرورت داره،
ضرورت.
چه ربطی به غایت نداشتن؟ این که معلومه خب،
یعنی فعل حاصل میشه، چه شما از این فعل غرضی داشته باشین چه نداشته باشید، ماده رو که آوردید، همین که ماده رو آوردید فعل حاصل میشه دیگه، میخواد بر این فعل هم غرضی داشته باشید یا نداشته باشید. ممکنه غرض هم نداشته باشه آدم، یه چیزی رو بیاره اتفاقا تو طبیعت ها خود به خود فعل انجام بشه، یه چیزی انجام بشه و ما کاری به اون نداریم که داره انجام میشه، هیچ غرضی هم نداریم. ما فقط غرضمون بود که ماده رو بیاریم اینجا بذاریم، نمیدونستیم تا گذاشتیم صورت رو چسبید فعل درست شد. پس من غرضی نداشتم، غرضم فقط این بود که ماده اینجا بذارم، گذاشتم خود مادم دیگه کارشو کرد، استعدادش من لبریز بود و صورت رو گرفت و فعل حاصل شد. دیگه حالا من تازه نگاه میکنم فعل حاصل شده، این از این فعل چه استفاده میتونم بکنم؟ تازه باید فکر بیفتم که چه استفاده میتونم بکنم. توجه میکنی اینجا میشه فعل ضروری بشه غایتم نداشته باشه. ایشون میگه معنی نداره که فعل ضروری بشه غایتم غایت داشته باشه.
مثلا من منظورم این بود که اینا دو تا چیز جدا، یه وقتی
خب بله جدا ولی مستلزمه. فعل ممکنه غایت نداشته باشه، من ولی اینطور نیست که اگه ضروری بود حتما غایت نداشته باشه. ضروری بودن مانع غایت نمیشه، ممکنه شیء ضروری باشه غایت هم داشته باشه، ممکنه ضروری باشه غایت هم نداشته باشه.
ضروری شدن یه فرایندیه، از شیء و مالم یجب لم یوجد، اصلا غایت داشتن یه چیز دیگه است. من این منظورم این بود، شما میفرمایید مستلزمم.
خب آره نه مستلزمم، مانع هم دیگه نیستن،
مانع هم دیگه نیستن، ربط به هم ندارن.
چرا ربط داره؟ ممکنه وقت مانه باشه، از میکنم یه وقت ممکنه فعل ضروری قاید نداشته باشه، اون وقت شخصی که داره بعد ابن سینا اشکال میکنه اونجا رو ملاحظه کرده، میگه آقا اگه ضروری خود به خود حاصل میشه دنبال فایده و قایتش نباید باشی. ابن سینا میگه نه مانعی نداره که ضروری باشه، در این حال من هدفی هم داشته باشه.
اصلا امکان نداره بدون هدف چیزی خلق بشه، چیز درست بشه. حتی تو این یه وقتی با آقای بیدار فرمارسده میگفت بعضی از این فقها ها گفتن که ترجیح بلا مرجح محال نیست، مثال زدن به اون حیوانی که میگه سر دوراهی اوز، اصلا امکان نداره. اونجا ها هم صدرا حرف میزنه دیگه، امکان نداره ترجیح بلا مرجح، وقتی محاله محاله دیگه. حالا اونا میخوام بیان توجیه کنم
اینجا... همین مثالی که من زدم شما یه ماده خیر فرضی نیست، یه ماده رو میارید قصدتون اینه که اینجا بذارید، مثلا فرض کنید یه آب و هوای شما هم اطلاع ندارید، ماده رو میندازید اونجا که دورش بندازید، یه ماده رو مثلا میندازید که یه قاری میخوان دور بندازید، اون قاری یه هوایی داره که باعث میشه این ماده به یه صورتی در بیاد. بله یه فایده ای روی این ماده بار میشه، ولی شما غرض نداشتید، شما غرضتون دور انداختن ماده بود که انداختید.
حالا این مثال دندان که میزنید شما برای چیه؟ یعنی کسی این غرض رو نداشتید؟
نه میخواد بگه دندان ضرورتاً این چنین میشود پهن میشه،
نه اینکه پهن بشه یا تیز بشه، هر کدوم یه فایده بهش مترتبه.
بله
خب چون شخص غرض داشته
باشه. بله ببینید پس روشن شد که ممکنه من غرض نداشته باشم، ممکنه کار ضروری باشد من غرضی نداشته
باشم.
حالا آیا اون وقت کار ضروری با غرض منافات داره؟ از اینجا میفهمیم کار ضروری با غرض منافات داره، میفهمد نه، ممکنه کار ضروری باشه در این حال غرضم بهش مترتب باشه. مثل این که هست، مثل دندان که خداوند این رو آورده ضرورتا این به خاطر اینکه زیادی ماده داره دندون پهنی میشه، این پهنی یه امر ضروریه، ولی آیا این پهنی که ضروری غایت داره یا نداره؟ خب بله غایت داره، پس ضرورت منافات با غایت نداره. این میخواد
غایت برای خودمون شیئه، یعنی این دندان غایت داره.
بله غایت برای خودمون شیئه،
اون مادی هم که من گذاشتم شما میگید فعل انفرادی شده، خود اون هم یه غایتی داره دیگه.
خودم غرض داره.
بله دیگه
خودم غرض، اونجا که من اون ماده رو انداختم غرضی نداره.
بیشتر اینجا که ما میفهمیم مثلا این غرض اون شخص دخیل نیست، این شیعی که در خارج حاصل شد یه فایده ازش بهش... در میاد.
ما به هیچ کدوم از اینا کار نداریم. آیا ضرورت و غایت تدافع داره یا نداره؟
آیا داره غرض اون شخص
نداره دیگه، همینه داریم میگیم، یعنی شما قبول داریم ما داریم همینه میگیم،
غایت یعنی غرض اون شخص،
غایت یعنی غرض. بله
ولی ممکن اصلا شخصی غرض هم نکرده باشه یا اصلا اشتباه غرض داشته باشه، اینا همه دخیله دیگه، همه ممکنه دیگه.
بله همه ممکنه، ولی این فقط میخوام همینو بگیم، ضرورت مانع غایت نیست. حالا ممکنه یه جا ضرورت باشد غایت نباشد، ممکنه یه جا ضرورت باشه چندین غایت باشد. ما میخوام همینو بگیم، میخوام بگیم ضرورت مانع غایت نیست. اینطور نیست که اگه فعل ضروری بود دیگه لازم نیست من قصد و غرضی داشته باشم. چرا ممکنه داشته باشه؟ اینم که مطلب روشنیه، انقدر روشنه که شما میگی چرا نیست اینو داری میگه.
من برعکسشون
میگم. چرا اشکال میکنی درش؟
من گفتم اصلا نمیشه بدون غایت باشه. من برعکسشو گفتم اتفاقا، گفتم چرا این سوال اصلا به وجود بیاد؟ مگه میشه چیزی به شما میفرمایید یه چیزی رو میارم میذارم اینجا اتفاق من غایت من که نبوده دیگه، اون همین خلل شده من غرض با غایت اون شده.
بله شما غایت یعنی غرضی که شما دارید. نه اینکه شیء در جهان اتفاق میفته هیچ اثری نداره. چرا همه شیء اثر داره؟
اون غایت خودمون شیء.
اون که غایت گفته نمیشه که. شما هر چیزی که داشته باشید یه لخه یه ثمری داره.
ثمر منظورم نبود. میگم آوردیم گذاشتم.
این غایت نیست.
این غایت دندانی که مثال زده چیز دیگه بشه. دندانی که مثال زده شده که همون ثمره است، همون فایده ای متعارف.
ثمری است که خدا قصد کرده ها. طبیعت قصد کرده، نگیم خدا. چون ما داریم الان فعل طبیعت رو
میگیم. طبیعت قصد کرده. بله. این ماده هم که من میذارم طبیعت قصد کرده، خدا هم قصد کرده. قوانین طبیعی دیگه. همه چی خدا قصد کرده. خب من نمی‌فهمم اصلا معنی نمی‌بینم. ماده‌ای که من میذارم تو قاری فعل انفعالات ایجاد میشه خدا قصد کرده. چون خودش خب اصلا نمی‌دونم تصورش چجوری میشه. چون به غرض من که وابسته نیست. من اصلا ممکنه غرض اشتباهی داشته باشم از این کار. این ماده رو من قاطی می‌کنم که دیگه در میاد. ولی خدا هم غرض داشته. دقیقاً مثل دندان.
الان وقتی قصد کننده خود طبیعت شد، الان اون اینه که شما آوردی گذاشتون. طبیعت قصدش کرد، فلانش کرد. بنابراین برعکس این فرمایش ابن سینا اصلا نمیشه چیزی درش غرض نباشه. من از اون ورش میگم چرا این سوال به وجود بیاد. الان شما ممکن بفرمایید اصلا باید توضیح بده.
اول شما فرمودید، من احساس کردم که همین تفکیک نشده بین اون غرض اون شخصی که داره این کار انجام میده، مثل اینکه اون ماده رو بذاره تو قار، خب ممکنه غرضش اشتباه باشه یا اون مهمل کاری داشته میکرده. ولی اگه وقتی شما میاد به طبیعت برمیگردین ظاهرا دو تا تفکیک میشه دیگه. فایده ای که مرتبط بر اون جسم
طبیعت فقط بحث ما در طبیعت نیست. ببینید فعلی داره انجام میشه، ضرورتا داره انجام میشه.
بله.
یا خدا انجام میده یا طبیعت انجام میده یا من انجام میدم. آیا میشود این فعل توش که داره انجام میشه غرضی نباشد؟ برای من که میشه، برای طبیعت هم بگید نمیشه، برای خودم بگید نمیشه، ولی برای من که میشه. پس جا دارد که یه امر ضروری غایت نداشته باشد، یعنی قرضی توش نباشه. همین احتمال که میاد ابن سینا میخواد دفع احتمال کنه. شاید کسی هم پیدا نشه که این احتمالو بده، ولی بالاخره جا داره که اینشون دفع کنه این احتمالو. داره حرف درستی میزنه. اگر کسی خیال نمیکنه خلاف این رو خب نکنه. ما یه مطلب درستی داریم میگیم.
شیعه به من وابسته نیست که ایشون میخواد دفع کنه. این چیزی که به ذهن من نمیرسه.
آیا میشود؟
آجا میشودش میشود.
میشود.
صورت مسئله جالب نیست. اینکه مثلا من وقتی که شیعی در خارج فعل انفعال صورت میگیره، حالا من قاعده داشته باشم اصلا دخیل در مسئله نیست. اصلا دخیل
نیست. پس میشه فعل ضروری باشه قاید نداشته باشه.
قاید که داره. اون شخص قایدش دخیل.
همین دیگه قرض نداشته باشه این شخص. دخیل نیست، قبول. آیا انفکاک امر ضروری از قاید ممکن است یا نه؟
چون قایدی که اون
ممکنه.
شخص...
اگر ممکنه طرف ممکن احتمالشو میده که ضروری اصلا قاید نداشته باشه. ایشون میفهمه نه. اینطور نیست که ضرورت منافات با قاید داشته باشه. حرف درستی دیگه.
قایدی که اون شخص رو قرد.
حالا چرا به ذهن اون طرف این رسیده دیگه هر چی رسیده.
نه اشکالی که
میخواد دفع دخل کنه.
اشکالی که به ذهن میرسه اینه غیر از دفع دخل
سلام.
این مسئله عقلیه که هر شیئی تأثیر داره و توسط طبیعت یا خداوند اراده شده قاید داره. اون یه بحث عقلیه کاملا. این که این شخص قاید داره نداره بحث عرفیه.
هر
چی آیا مثلا اینکه شخص دیوانه من... یه کار مفیدی انجام میده قرضی هم نداشته دیوانه است دیگه.
شما سوال منو جواب بدید. من حرف شما رو اول قبول دارم. برای این مسئله روشنه. آیا ابن سینا حق داره این حرفو بزنه یا نه؟ که امر ضروری میتونه غایت داشته باشه. با اینکه ضروریه داره به سمت غایت میره.
و
بعد دیگه باید قایدش
باید به سمت قاید بره.
چون دیگه میتونه بعد باید.
ایشون میگه که میتونه قاید داشته باشه.
چرا نگفته باید؟
بله.
چرا نگفته باید؟
من اون مورد اشکال ما همین شما را نمیدونم از شما جا. اون که شما بفهمید یه انسان، اون انسان که آوردین گذاشت اینجا، غرضش همینه که این اینجا بذاره. بقیه‌اش میگن چه قایت طبیعی.
ما قایت عرفی تصور کنیم.
اصلا نمیشه جایی کاری بشه قایتی توش نباشه. من اون مثال ترجیح بلا مرجعه برای همین زدم. میگم اونجا صدرا میگه که
اون خوش بس جداییست. همین.
اصلا همینه. چرا؟ اون همینه. که هیچ جا هیچ کاری بدون قایت نمیتونه باشه. حتی حیوانات. ترجیح بلا مرجعه محاله بخاطر همینه. اونا مثال زدن توفیق میگه یه حیوان میگه سر دورای باید میسه بدون اینکه چیز باشه از یه طرف میره. به قول اونا خب متوجه نشده.
بالاخره ابن سینا حق داره، دفع دخل کنه، اشکالی هم نداره. مثل ان الماده و ضرورت و لا تمنع القایه. ضرورت مانع قایت نیست. ضرورت یعنی حتمی بودن فعل، حتمی بودن معلول، منافات نداره با قایت داشتن. فإن کثیر من الامور طبیعیه یکون به ضرورت و القایت معن، یعنی هم امر ضروریه هم واجد قایته با هم. پس این دوتا با هم منافات ندارن که یکی دیگری دفع کنه و نفی کنه. مثل این که ماده ای که خلقت منحل اسنان و تواهین عریضتون، تواهین جمع تاهنه، تهنم یعنی آرد کردن، تاهن یعنی آرد کننده، یعنی له کننده. اسنان تواهین همون دندانایی هستن که ما بهشون میگیم، تو فارسی میگیم دندان کرسی، یعنی دندانای پهن که کارشون له کردن غذاست. دندان آسیا. این عریضتون رو میتونید خبر این نبگیرید، میتونید حال بگیرید عریضتن، اون وقت ازا حسلت بشه خبر این نه. ماده که خلق میشود از اون ماده دندانهای آسیا عریض است، یا دندانها آسیا در حالی که عریضن، ازا حسلت این ماده به تمام الاستعداد یعنی با استعداد کامل، یلزمها از صوره ضرورتن، لازم این ماده است صورت ضرورتن، یلزمهای لازم می باشد، لازم می لازم دارد معنا نکنید، لازم می باشد این چنین ماده رو صورت، یعنی صورت حتما بهش می چسبه، حتما این ماده به صورت دندان آسیا در میاد و میشه یه دندان یه فعل کامل. اما و مع ذلک فإن خلقة ارضها لتمام و غایت، مع ذلک یعنی با اینکه امر ضروری و واجبه، خلقت پهنایش به خاطر کمالی و غایتی است. یعنی با اینکه امر ضروریه غایت داره، پس ضرورت منافات با قایت نداره. اون قایت چیه؟ تمام و قایت چیه؟ و هوت تهن زمیر برم گره به تمام، هوت تهن و تعام. اون قایت و کمال دندان این است که تعام رو له کند. کما این که خلقت هدت الانیاب، انیاب دندان نیشو میگن، دندانه جلو اینا تیزه، خلقت تیزی این انیاب لتمام و قایتن، اونم به خاطر کمالیست، اونم به خاطر قایتیست. و ها قطع و تام، اون تمام و اون قایت عبارت از قطع تام، این در تام ببره. پس ملاحظه میکنید که کار ضروری است، در این حال منافاتی با غایت داشتن و کمال داشتن نداره. ول مثل الذی ضربه المعلم الاول سر وحشه، بذاریمش برای جلسه بعد، بد نیست.